کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه صبح ها 9 تا 11 صبح، شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که صداتون میشنوم. سپاس فراوان از زحمات شما که برای همه مردم دنیا میکشید. من راجب پسرم دکتر جان میخواستم با شما صحبت کنم. من پسرم رو 7 سال پیش از دست دادم و اون زمان یه فرزند 4 ساله ایشون داشتن. تو این سال رو که الان 7 سال میگذره، این به صورت تا موقعی که برن کلاس اول که مرتب پیش من و همسرم بودن و ما از اون چیزی که واقعا در توانمون بود هیچی ما برای بچه کم نمیذاریم.
ببخشید منو، علت اگر اشکال نده، علت فوت پسرتون چه بود؟
با همسرشون مهمونه رفته بودن از یک شهری به شهر دیگر. متاسفانه ساعت 4 صبح موقع برگشت در جاده، چون پسر من کارشناس ارشد نفت بودن و مرتب سر وکلای نفت بودن، اینه که به همسرشون گفت من چون چند روز مرتب سر کار بودم و نمیتونم الان رانندگی کنم، اجازه بدیم ما صبح بریم از این مهمونی برگردیم و خانمشون موافقت نکردن و گفتن اگه شما الان نمیتونین رانندگی کنین من پشت فرمون میشینم. خب متاسفانه خانمشون پشت فرمون نشستن و پسر من جفت خانمشون نشستن و خوابیدن و همسرشون رانندگی کردن. یه چند کیلومتر مونده بود به شهری که زندگی میکنه. متاسفانه همسرشون هم خوابشون بود و تصادف کردن، یعنی همسرشون با ماشین کوبوندن پشت یه تریلی و اونجا پسر من در جا از بین رفتن. این بود که
ولی خود خانم همسرشون چی شدن؟
هیچی، دکتر جان فقط این کنار چشمشون یه مقدار کوبیده شدن، زرد دیدن و بعد از 3-4 روزم خوب شدن. بعد این مدت این پسر پیش ما بود دکتر جان، از سن 4 سالگی تا موقعی که به اصطلاح خواستن برن کلاس اول.
حالا چرا پدر مادرش نبود؟
مادرشون به خاطر که کارمند بودن و سر کار میرفتن و احساس میکردن یه مقدار خوبشاد به خاطر که پیش من و پدر بزرگشون باشن، چون من اون موقع یه پسر اون موقع هم یه پسر دوم هم یعنی 25-6 ساله بود و یه دختر 18-19 ساله داشتم، یعنی خب گفتن شاید بچه پیش عموش و عمش باشه، یه مثلا محیط خانوادگی براش جذابتر باشه و بتونه این قضیه رو شاید یه مقدار بچه مثلا فراموش کنه، بتونه لحظات بیشتر براش خوب باشه و بهش خوش بگیره.
وقت تو این مدت مادر چقدر می آمد بچه رو ببینه یا بچه با مادرش؟
دکتر یک مثلا گاهی چون مادرشون اهواز زندگی میکردن و ما تهران هستیم، یه موقع مادرشون برای ماموریتی یا چیزی میومدن، حالا 21 بار ماهی یه بار میومدن، مثلا یه 2-3 ساعتی هم بچه را با خودشون میبردن بیرون، یه تابی میدادن و دوباره میومدن میگن نهایتش چون خونه مادر به اصطلاح مادر عروس منم همین کرج بود، یا میومد بچه رو میبود یکی دو شب مثلا کرج خونه مادرشون میموندن اونجا، دوباره موقعی که میخواستن برن محل زندگیشون اهواز دوباره بچه رو میوردن میذاشتن خونه ما بعد میرفتن. یعنی میخوام خدمت جنابالی عرض کنم که تا زمانی که بچه رفت کلاس اول میشه بگی بچه اصلا همش پیش ما بود دکتر جان. تا موقعی که دیگه به سلا رفت بخواست بره کلاس اول، من به مادرش گفتم، گفتم شما، گفت نه خب حالا چون میخواد بره کلاس اول شما دیگه یه سنی هستون گذشته، بیاد نمیتونین با بچه کل کل کنین و بخواد رو دروسش نظارت داشته باشین، من اینو میبرم پیش خودم. دیگه بچه رفتم، خب بچه ایام تحصیلی اگه گاهی آخر هفته حالا یا یه تعطیلی خاصی بود مثلا 2-3 روز بیشتر تعطیل بود، بچه دوباره با خودمون بلیط هواپیما براش می‌گرفتیم، بچه میومد فرودگاه می‌رفتیم می‌آوردیم، دوباره بچه پیش ما تعطیلاتش بود تا دوباره می‌رفتیم، تا همینطور بود. ولی ما دکتر تو این مدت هیچ زمان باور بفرمایید یک کلمه روزی روزگار ما جلوی بچه نگفتیم جریان چی بود، مثلا خودش یه چیزی تو ذهنیتش بچه بود وقتی تصادف کرد اون گاهی عنوان میکرد، مثلا مامان جون من یادم اون موقع که تصادف کردیم بابام اینجور شد و فلان و بهمان. بعد من گفتم، من برایشون گفتم خب مادر بعضی وقتا بالاخره پیش میاد برای ما انسان ها تو زندگیمون یه اتفاقات خوب یا بدی پیش میاد، برای همه ما آدم ها هست، به هر حال عزیزم پسرم باید بپذیریم حالا شما هم بزرگتر بشی و بهتر این مطلب که میبره. ولی دکتر جان هر موقع که میرفت شما مادرش باقیه که ما نه راجع به این قضیه حرف میزدیم، نه راجع به این قضیه که مامان تو چی کار میکنه عزیزم، یا مثلا با کیا ارتباط داره، یا کسی خونه شما میاد یا شما جای میره، ما مطلق چون همیشه من و همسرم این باور داشتیم که این ذهنیت بچه رو ما نباید نسبت، اگر من از بچه سوال کنم مثلا ماما جون کسی میاد خونتون، ممکنه این بچه یه ذهنیتی براش میگه، لذا ما اصلا هیچی فرد وقتی میامدی بچه به شما وظیفه خودمون میدونستیم که اگر بچه دوست داره مثلا تفریح کنه، کلاس زبانی بره، ورزشی بکنه، پارکی بره، ما این امکانات برای بچه چیز کنیم. تا دکتر جان خب میگم زد و یک سال پیش مادرش رفت شکایت کرد که خب چون زمانی که به صلاح 7 سال بودن 7-8 سال پیش من پسرم از دست دارم، اون موقع بیمه عمر به صلاح 57 میلیون تومان به خاطر به صلاح دیه به پسر من یعنی داد. بعد چون همسرش پشت فرمون نشسته بود بیمه 7-8 میلیون تومانش رو کم کرد و گفت بیمه به من و همسرم گفت یعنی 17-18 میلیونش هم به شما و پدرشون تعلق میگیره، بعد این که میشه سهم فرزند که ما گفتیم ما هیچی احتیاج نداریم، مثلا نیاز به پول نداریم، همه رو بخشیدیم به بچه و این پول رو ما 7 سال پیش حدودا گذاشتیم تو بانک برای این بچه، از خودمونم گفتیم که این پول الان مثلا یه چیز حدود با پس اندازه که ما برای بچه میگنم یه چیز حدود مثلا 300 میلیون تومان پول شده بود. تا این خانم مثلا یه چیزای پیش رفت شکایت کرد که مهرمو میخوام و دادگاه گفت که طبق قانون اسلامی مثلا این خانم میتونه اون دیهی که شرکت بیمه داره مهرشو از اون دیه کم کنه، که حالا دکتر جان دقیقا بعد از یک سال 18 یعنی هفته گذشته دوباره دادگاهی بود که ما رفتیم و قاضی ایشون گفت که چون ایشون موقعی که عقد پسر من شد همون موقع تو مجلس گفت که من این مهریه رو به همسرم میبخشم و طبق قوانین اسلامی، یعنی وقتی زنی که به زبان آور که من این مهر رو حلال کردم یعنی و شهودی هم بود که مثلا میگن خب دیگه این مهرش بخشیده شده و هیچی از همسرش از نظر شرعی و شرایط اسلام چیزی بهش تعلق نمیگه. و روزی که من پارسا رفتم دادگاه هم چیزی عنوان کردم گفتم آقای قاضی ایشون اصلا مهرشون رو حلال کردن، ولی با علم دهی ما مسئله نداریم، ما چیزی که همسر این نداره که پسر من باشه، همون دیهی هست که شرکت بیمه داره. خلاصه حالا دکتر جان من زیاد سر شما رو در نرم، یک سال این بحث ادامه داشت تو دادگاه.
آه ایشون بیش از اون پول چه چیزی میخواست؟
دکتر جان ایشون پول ایشون که اولا که همه زندگی رو که جمع کرد بود، ماشین هر چی که شما فکر کنه، ولی آپارتمانی که همسر من چون پسر من موقعی که با ایشون ازدواج کرد پسر من تقریبا سال آخر دانشگاه بود و چون اون موقع همون سر کار نرفته بود من همسرم یه آپارتمان خریده بود که یعنی اینا درش زندگی کنن، ولی حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه چون اون موقع آپارتمان یه مقداری خونه به بانک بدهی داشت، ما اون موقع اصلا نتونستیم متاسفانه خونه رو به اسم پسرم بزنیم.
نه من کاری به اون ندارم، من میخوام بیدم این خانم چی میخواد غیر از اون پولی که اولکتون توی اون حساب هست که میگید شده 300 میلیون.
دکتر جان حالا میگم، قاضی گفت که این خانم قسم بخوره بگی که من اصلا همچه حرفی نزدم یا اگر گفتم به شوخی گفتم، چون خانم بعد دادگاه گفت نه من اون موقع گفتم این مهر رو به همسرم بخشیدم ولی شوخی کردم. این جریان مثلا یک سال ادامه داشت دقیقا تا هفته گذشته تا آخرین دادگاه بود و طبق به اصطلاح قوانین اسلامی قاضی گفت که این خانم باید بیاد قسم بخوره و دست رو قرآن بذاره که بگه من مثلا 7 سال اون سال مثلا 14-15 سال پیش که ازدواج کردم من اینو به شوخی گفتم و ایشون گفت که نه من میترسم قسم بخورم. قاضی هم گفت پس وقتی که میترسم قسم بخورم به این مفهومه که شما پس این حرفو زدین، چون در دادگاه اولتون هم اعتراف کردین که این حرفو زدین و امضا هم کردین. گفت بله من گفتم اون موقع بچه بودم نادون بودم. با علم دهی خب قاضی گفت که رأی ما اینه که خانم به شما هیچی تعلق نمیده، ولی با علم دهی باز قاضی به من و همسرم گفت به هر حال شما این هم مادر نوه شما هست و شما دیگه نوه شما پیش این خانم زندگی میکنه، سعی کنیم یه طور این مطلب رو حل و فصل کنیم. که من و همسرم گفتم آقا قاضی ما حاضر هستیم، پسر ما که از خودش اون موقع چیزی نداشت، همین 50 میلیون تومان دیه‌ایه که الان پیش تو حساب دادگستری هم من و همسرم گفتیم این بخشیده به خانم، از نظر ما ایرادی نداره چون ما میخوان این مسئله تمام بشه و به قول فرمایش شما آقای فرزند ما نده ما با این خانم میخواد زندگی کنیم. حالا دکتر جان من منظورم اینه که این خانم با وجود که یک سال از تزیه میگذاشت و 7 سال از فوت پسر من میگذاره، ما هرگز 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 دکتر جان نه راجب مادر این بچه جلو نوام حرف داریم، نه این یک سال ما جلو این بچه این همه تو خونه ما میومد و میرفت روزی روزگاری به بچه گفتیم ما دادگاه میریم، ولی دکتر جان این خانم تمام این مسائل رو جان تا دکتر جان دقیقا 2 ماه و نیم پیش من با دخترم داشتم تو خونه صحبت میکردیم، بعد همین دقیقه که با دخترم من داشتم صحبت میکردم داشتم شماره نوام هم میگرفتم، گفتم من مثلا زنگ بزنم یه احوال پرسی با نوام بکنم، طبق معمول که هر روز کار میکردم. هر چی من زدم این کانکت نمیشد. تو این فاصله یه بار مثل که نوه من شماره رو زد و کانکت شد به من، ولی من هرچه الو الو میکردم صدای مثل که من برای ایشون نمیرفت، صدای من برای ایشون میرفت ولی صدای ایشون برای من نمیومد. بعد همین موقع که من تلفن هنوز دستم بود و به خیال خودم تلفن قطع بود، در اومدم به دخترم گفتم ای کاش الان، چون من یه مقدار دوزم بعد از یه خیلی بیمارم از نظر جسمی و روحی، در اومدم به دخترم گفتم ای کاش الان نوی ما نگی میخوام مامان جون الان بیام من اونجا تهران، کاش که بذاره من یک کم حالم بده، یه چند روز دیگه حالم خوب بشه بعد بیام. نگه دکتر جم این کانکت بود و صدای من رو شنید. بعد من دیگه هر چیزی دوباره قطع کردم، زدم دیدم نوی من جواب داد. گفتم عزیزم چرا هستید الو الو؟ گفت مامان جم من که همه صدا رو شما رو شنیدم. گفتم عزیزم اگه من چی گفتم؟ گفت هم گفتم آره پسرم، من داشتم به عمه میگفتم خدا کنه که الان شما نگی من میخوام بیام اونجا، چون من حالم خرابه، کاش که بذاری یه مدت بعد یه چند روز دیگه که من حالم خوب بشه که وقتی اومدی اینجا بتونیم با هم بریم پارک، با هم بریم سینما، بریم غذا، بریم رستوران غذا بخوریم. من عزیزم آره من همین گفتم خیلی دیگه چی زندگی که من دخترم گفتم حالا ایشون که مثلا مامانش گفت که مرخصی مادر بزرگیشن که معلم باز میشه، از خب اینا هستن که حالا با اونا هستن، اگه این چند روزم پیش مادرشون مادر بزرگیش باشه اتفاق خاصی میفته. دکتر جان یه حرف مامان بود و دیدم در اون گفت نه مامان جون من اصلا دیگه پیش شما نمیام، اصلا دیگه دوستم ندارم شما رو ببینم. و من دکتر الان انقدر از این قضیه ناراحتم که چرا این همه من به این بچه محبت، این همه یعنی با همین یه حرف گفتم عزیزم بعضی وقتا پسرم من حتی نمیدی به عمه یا عمو هم بعضی وقتا به عمو شده گفتم، به عمه شده گفتم عزیزم بچه ها من الان حوصله ندارم، پسرم اصلا الان شما ببینید.
نه متوجه هستم. حالا این چقدر گذشته این ماجرا از این حرفی که
الان دو ماه دکتر جان دو ماه
و تو این دو ماه که ما هیچ دیگه خبری از هم دیگه نداری؟
نه دکتر جان ما هر چی تلفن میزنیم مادرش همه اسم من همسرم دخترم و پسرم همه اینا رو بلاک کرد.
خب ده به من بگید اون پول بالاخره چه شد، پلو کی رفت اون پول؟
دکتر جان ما پول بخشیدیم بهش، ما خودمون علارغم که دادگاه برای ایشون.
نه متوجه شدم، یعنی اون پول 300 میلیون رو بهش دادی؟
نه 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 فقط 50 میلیون، اون بقیه پول رو ما تو حساب سپرده برای بچه گذاشتیم و در واقع این مادر خبر نداره. این مادر اگه خبر داشته باشه یعنی این پول رو ما برای این بچه دکتر جان به اصطلاح پس انداز کردیم، اصلا چیزی نیست که مادر اون این کار کرده. مادر اون بحثش
در آیا خبر نه سب کنید آیا او خبر داره این پول اینجوری شده؟ آخه اون که آدم به هر کی حرف بزنه میگه خب 50 میلیون اون زمان گرفتید گذاشتید تو بانک با بهره معمولا 20% و اینا تبدیل میشه بعد از یه چیزی نزدیک 7 سال به یک اعتبار خب اون پول بیش از همون 250-300 هزار میشه. بنابراین اون نمیدونه همچی پولی هست یا پولشو گرفته رفته فکر کنه 50 میلیون گرفت، یا اینکه میگه نه پول بیش از اینه.
نه او اصلا 50 میلیون گرفته، بحثی سر اون نداره، چون در دادگاه هم نوشت امضا کرد که دیگه نه حقی از ما طلب داره نه. و این
نه من سوالم اینه که آیا میدونست این پول به چه پولی تبدیل شده و آیا ادعای اونو داشت یا نه؟
نه 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 ادعای اونو نداشت.
پس موضوع مالی مطرح نیست اینجا؟
نه نه الان که دیگه اون 50 میلیون گرفته که نه اصلا موضوع مالی در میان نه، ولی اینه که من میگم ذهنیت این بچه را
نه متفاید حالا معلوم نیست. نه روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ رجمن با اون میشه.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساف لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت. فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بس ببینم. آره درسته. افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو، دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو سپرشت. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. Oh, you.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد دکتر جان.
خواهش میکنم. من یه سوالی هست. پس ما سر موضوع پول شما با هم هیچ اختلافی نداره؟
نه، ما چون دکتر جان میگم پول
نمونه شنیدم که چی شده. نه من فقط نه ببینید، من ممکنه بگم من یه پولی از شما میخوام. من میخوام فقط مطمئن بشم اگر یه کسی با اون خانم صحبت بکنه درباره پول حرفی نمیزنه.
مطمئن نیستم دکتر.
آخه من همینجا گیرم. من همونجا گیرم.
ولی من میخوام، من افتای میکنم دکتر جان. من فقط میخوام بگم که این اینقدر ذهنیت این بچه رو علارغم که ما کلامی
حالا علارغم علیه شما چه کرده؟ آخه یعنی چه چیزی به بچه گفته؟ و از کجا میدونی؟
آها همین، مثلا دو هم میگم، همون دو ماه پیش بچه بعد از اینکه من گفتم پسرم بعضی وقتا آدم از بچه‌ی خودشم، بچه‌ای که من
نه آخه نه برای بچه، آخه برای بچه 11 ساله معنا نداره از یار. اون رو راه کنید، استدلالتون راه کنید، به بچه چی گفته آها. علیه شما
درسته. بله دکتر جان همین میگم، بچه در اومد من گفت مامان جون من، شما چرا مامان منو اذیت میکنین، پولشو نمیدین؟ یعنی همین
آها ببینید خب همین دیگه.
چرا شما پول مامان منو نمیدین؟ گفتم عزیزم اون پول که مال پدر شما بوده و الان دادگاه باز تصمیم بگیره، اگه دادگاه بگه که اون پول مال شما پدرش، نه من شما پول مامان منو بدین، مامان من ازدواج کنه منو خوشبخت کنه. اصلا دکتر من نمیدم، یعنی واقعا حرف دیگه برام نمیدم که چجور یه مادر ذهنیت بچه در 11 ساله رو علی رغم که ما تو این 7-8 سال کلام حتی به این بچه نگفتیم، مادر شما پشت فرمون بود، این اتفاق بر پدر شما.
نه آخه چه ارتباطی با هم داره عزیزم؟ نه اینکه شما با نگفتید بگید مادر تو، خب آدم هایش پشت فرمون تصادف کنن، ما قصد که نیستن، قصد کشتن که نداشته. شما اگر این حرف رو نزدید حتما نباید میزدید، برای اینکه بچه فکر کرد که مادرش قاتل پدرشه. ولی قاتل نیستیشون، شون پشت فرمون نشسته، هر کی میتونه پشت فرمون بشینه تصادف کنه خودش زنده بمونه بقیه بمیرن. یعنی اون یه احتماله، شما اونو نگفتید نباید میگفتید، برای اینکه نه برای بچه مفید بود نه واقعیت داشت، ولی نه عادلانه و منصفانه و مهربانانه بود. خب اونو نگفتید، ولی اینکه او آمده، پس موضوع پول. آخه من میدونستم گیر من اونجاست، یعنی اون همه اصرار من به شما این بود که اون حرفش اینه که بعدا به پسر، خب الان 3-4 سال رفته پلو مادرش،
بله،
بنابراین بله. حرف مادر اینه که پدر شوهر من مرده، پدر این بچه مرده، پولا رو پدر بزرگ و مادر بزرگش برداشتن. یعنی استدلالش اینه دیگه، و به همین جهت است که بعدم خب حتما اگر با مشکلات مالی روبروست که احتمالاً هست، یا به هر حال احتیاج،
نه به هیچ عنوان دکتر.
از کجا پس داره؟ یعنی این مادر از کجا درآمد داره؟
به خاطر که ایشون خودشون کارمند هستن و پسر منم میگم چون مهندس نفت بود و حقوق خوبی داشت، الان اون به اصطلاح پول اون همسرش رو میگیره، یعنی حقوق پسر منم میگیره.
چقدر میگیره در ماه میدونی؟
نه اینو نمیدونم، ولی خب
پس کجا میدونی؟ آخه من نشنیدم اگر یه کسی بمیره یه جایی بعد از 7 سال به زنش حقوق میده؟
بله دکتر، چون بیمه داره. بله بیمه هستم و حقوق مستمری بیمه میگیرم. بله دکتر جان.
باقی اونم نمیدونین چقدره؟
نه اونو نمیدونم، ولی نه از نظر مالی مشکل مالی نداره دکتر جان.
حالا شما وضع مالی خودتون، شما و همسرتون وضع مالیتون چطوره؟
نه خوب، ما خدا را شکر خوبه، راضی
هستم. بنابراین موضوع پول عزیز. حالا شما فکر میکنید که غیر از ماجرای پول نوبتون چیز دیگه به شما گفته؟
خیر دوست.
چطور شد که این ماجرای پول مصادف شد با اون گفتگوی تلفنی شما که تلفن از نظر شما قطع بود ولی وصل بود؟ این دوتا کاملا با هم خوردن. اگر اون حرف شما نزده بودید یا نوبتون نشنیده بود، او هنوز میامد و میرفت با شما؟
من نمیدونم.
نه آخه من که نه آخه عزیزم ببینید، شما موضوع رو به گونه بیان میکنید که برای من یه مقدار رو نامبهمه. عرض من اینه، این مادر علیه شما اون حرفا رو به بچه زده، اصلا قبول همه این چیزایی که شما میفرمایید درست، ولی بله. بچه قبلش میخواسته بیاد پلوی شما و میامده پلوی شما، روزی که حرف شما رو شنیده گفته دیگه نمیام، ولی آخه برای من قابل قبول نیست. ای بچه‌ای که دو روز قبلش یه روز قبلش میخواست
همین بود. آره همین. حالا دیگه به قول معروف شاید میگم مادر این ذهنیت تو اون یک سال که جریان میگم دو ما دیگه الان هفته گذشته دوست جان جریان دادگاه دیگه حل و فصل شد و ما این پول علی رغمی که میگم دادگاه هفته برای اون چیزه ما پول به اون خانم بخشیدیم، ولی الان میدونن دیگه الان از دو ماه سه ماه پیش دیگه.
آخه عزیزم بذار من ازتون یه سوالی بکنم، این خانم الان چند سالشونه؟
خانم متولد 62 یعنی الان 34 سالشونه.
34 سال. وقتی ازدواج کرد با پسرتون چند ساله بود؟
تقریبا سال فکر میکنم 22 سال.
آیا یه دختر 22 ساله میاد مهرش رو میبخشه به شوهره؟
والله نمیدونم دکتر، این بود که اینه گفت دیگه، حالا فیلمش هم هست و
من کاری به فیلمش ندارم، میگم چقدر مرسومه در ایران از ذر من خیلی خیلی کم.
الان که دیگه نه، حالا شاید دکتر جان 10-15 سال پیش با یه کمکی بود، الان که به هیچ عنوان.
چی به هگه کمکی بودن به ایچون بود؟
میگم حالا شاید اون موقع چون به قول معروف میگم دهه های 60 باز هنوز یه نظام حالت های سنتی خانواده ها یا صحبت های سنتی خانواده ها درشون تأثیر گذار باشه.
خب اون موقع که حتما نمیبخشیدن، حالا ممکنه مردم اینقدر رسیدن که موضوع مهریه رو اینقدر مهم ندونه، ولی این که 15 سال قبل هم برعکس، اوکی، یعنی 15 سال قبل مردم مهریه شون میبخشیدن، امروز مردم نمیبخشن؟
امروز خب بسیشون مسائل اقتصادی خیلی به قول معروف مردم از نظر اقتصادی در فشار هستن، نه امروز دیگه خیلی بعید به نظر میرسه این کار،
ولی اون موقع معمول و مرسوم بوده مردم مهریه شون.
معمول و مرسوم نبود دکتر جان، معمول و مرسوم نبود. حالا یه خانم یا اون موقع به قول خودش میخواست یه فانی داشته باشه یا واقعا نمیدونم این حرف قلبیش بوده، اینه والا من دیگه دکتر
آخه حرف قلبیه، هیچ دختری نیست که پولشو ببخشه، هیچ آدمی پولشو حرف قلبیش نیست که ببخشه. به هر حال موضوع مالیه دیگه. حالا بالاخره احتمالاً اگر من البته نمیدونم، یعنی حقیقتش اینه که ببینید شما به گونه ای که شما داستان این که پسرتون میخواسته بمونه بعد اون گفته من رانندگی میکنم و اینا رو به گونه ای که ارائه کردید، یعنی موجب این اتفاق مادر بوده، من اصلا میپذیرم، ولی وقتی کسی نیتش این نیست که کسی رو تصادف کنه، کسی رو بکشه، که دیگه مسئول نخواهد بود. همیشه من کلاس دارم، دوستان میان کلاس، اگر از کلاس رفتن بیرون تصادف کردن خدای نکرده براشون اتفاق افتاد، که من که مسئول نیستم، من که نیورده میشم کلاس که تصادف کنم، اون موضوع منتفی است. این که شما داستان رو هم تعریف کنید یا نکنید فرقی در ماجرا نمی کنه و درستم برای بچه نبوده، به هر حال کاری که کردید درست بوده، ولی الان موضوع حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
دکتر شما همین پرسشم که الان این بچه اینجور آزرده شده یا مادر اینجور ذهنیت برای بچه ایجاد کرده که اینا پول منو خوردن، اینا پول بابای تو رو نمیدن، من میخوام ازدواج کنم، تو رو خوشبخت کنم. من میگم یعنی چرا اون همچین ذهنیتی برای این و چرا الان بچه خوب من
آخه عزیزم بذار من موضوع جور دیگه ببینم. بچه ای که مادری که بچهش رو 3 سال ول کرده رفته طول 4 سالگی، حالا شما یه دفعه چرا ازش انتظار دارید که رفتارش خوب و درست باشه؟ برای من البته استدلال قبلی رو باش قبول ندارم، یعنی این که شما بچه رو گرفتید کار درستی نبوده. چرا؟ برای که بچه پدرش از دست داده، مادرش هم از دست داده.
نه دکتر جان، اصلا این خانم که قلبن دوست داشت بچه رو، یعنی ما اصلا بیاد بچه پیش ما درس بخونه، ولی حقیقت همسر من
نه، من کاری ندارم. نه آخه عزیزم، نه آخه شما یه بحثایی میکنید که بحث من نیست عزیز. من میگم مادری که به من میگه ای به من بعد از فوت پسرتون که بسیار متاسفم من زنگ زدم گفتم بچه رو بیارید به مادر، بچه پدر نداره مادر من. شما الان به من میفرمایید این مادر توی همچین شرایطی بچه رو نخواست و داد به ما، قبول. من دیگه برای همچین مادری که حاضر نیستم بگم چرا رفتارش غلط است و بده. این مادر اونجا ثابت کرده که مسئولیت مادریش رو نپذیرفته، حالا مجبور بوده نبوده رو اون نمیدونم، ولی نپذیرفته. بله منم اگر الان برگردم بهش بگم که خانم چرا مسئولیت بچه رو نپذیرفتی، با شما که مسئله نداشته، با بچهش که مسئله نداشته، حرفش اینه که من اونجا نمیتونستم زندگی کنم، ولی خب همون موقع اگر 50 میلیون رو میگرفت میتونست زندگی کنه باش، حقوقم که میگرفت، بنابراین مشکل مالی نداشت که نتون از بچهش مراقبت کنه. به چه حواسی اومده بیرون؟ تا بارم که بعد از 7 سال ازدواج نکرده که ما بگیم به خاطر کسی دیگه ای بوده. بنابراین شما ببینید عزیز، نه ببینید، شما اگر فرضتون بر اینه که شما درست و خوب عمل کردید، بسیار خوب، مادر بد و غلط عمل کرد، مادری که بد و غلط عمل کرده ازش انتظار این که رفتار خوب داشته باشید چه هست؟ اگر معتقدید که مادر خوبی بوده، خب به دلیلی که رفته احتمالاً مسائل مالی بوده که رفته یک شهر دیگه، رفته شهر، چرا رفت از مثلا هر جا شما بودی رفت اهواز اگر اشتباه نکنم، چرا رفت اونجا؟
نه دکتر، اصلا خونش هم اونجا بود، خونه ما تهرانه.
اوکی میگم چرا پس بچه رو پرو خودش نگه نداشت؟
خب دکتر والا من نمیدونم اینا رو، من نمیدونم.
خب آخه همینجا مسئله منه، من معتقدم اگه اون موقع معمولا اون چیزی که من میفهمم به خاطر این بوده که امکان از نظر مالی اداره کردن بچه، خود شما اشاره کردید باید میرفت سر کار بچه رو چیکار کنه، رامین داد به شما، ولی اگر بهشون پول داده میشد، حقوق پسرتونم که بهش داده میشد، خب میتونست بشینه مادریشو بکنه. حالا من میگم شما خوب خوب مثلا بحث نمی کنم، مادر از نظر من بده یا کارش بده، رامین مزاده می که کارش بده و اونم نقش مادریش ایفا نکرده که انتظار ندارم حالا یه دفعه بعد از 7 سال مادری کنه. بعدم اون حرفی که زده که شما را اذیت میکنه متوجه هستم، خودم میخوام برم ازدواج کنم، اگه پول داشته باشیم من و تو وضعمون بهتره، یا به هر حال رفتار بهتری به ما داشته باشن، بنابراین بچه هم فکر کرده با بودن با مادرش و ازدواج مادرش حال و اوضاعش بهتر میشه که احتمالا اینگونه نخواهد شد، ولی به هر حال حرفشون الان موضوع مالیه دیگه، یعنی ما مشکلمون مشکل مالیست.
حالا دوست دارم چیزی دل بچه رو میشه
به دست بیاری،
این
آخه من اگر جواب بخوام بدم اذیت میشید، پولو به مادرش بدین، میدونید
خب ما این پول که مال آینده بچه
هست،
پولی که در واقع ما
بنابراین با مادر درباره این که چگونه این پولو در آینده به بچه میدید، بچه الان احتیاج به پول داره، اگر تو زندگی ما مادرش از نظر اقتصادی ناراحته، پول برای آیندهش بشه در بشه.
نه دکتر اصلا از نظر اقتصادی الان مشکل ندارم.
اوکی بسیار عالی. اوکی پس بنابراین برای چی بچه چه آینده؟ نه دیگه آخه شما که نمیتونید اذیت نمیخوام بکنم، چطور میگم پولا رو میخواید نگه دارم دل بچه رو با هم نمیخونه، شما اگر لازم میه دل بچه برای تو
چه هستن
جان؟
دو تا پولا که اصلا پولا که دکتر جان الان تو بانک به حساب سپرده برای بچه هست.
خیلی خوب مال بچه هست،
ما نیاز دکتر جان به اون پولا
نداریم. من راجب نیاز نه عزیزم، با من بحثی می میکنید، شما میگید من نیاز به شما نیاز به این پول داری، پولو بدید به مادر بچه، چرا نمیدید؟
دکتر آخه اگه الان مادر بعد بخواد بره با کسی دیگه ازدواج کنه، با کسی دیگه باشه، من چجور میتونم پول بچه رو بدم به این مادر؟
خب ببینید همینجاست دیگه، بنابراین شما دلتون میخواد مادرم بدون شوهر بمونه و بچه هم طرف شماشو پولان پر... نه من اگر اونجا بودم من ترتیب میدادم که مادر پولو بگیره، خاطرش آسوده بشه، رابطه شما هم خوب میشد، بره ازدواجم بکنه، پولو که نمیدیم به مادر که بره حرومش کنه.
خب دکتر اون میخواد، اون اگر پولو گرفت میخواد پول
صرف
زندگی رو
کارهای
خودش بکنه.
خب
بنابراین این پولو
برای
آینده بچه، چون همسر من
قیمه بچه. بسیار عالی، نه من مثلا موافق نیستم عزیزم، شما بگید ما حق داریم ولی مادر بچه راجع به بچه حق نداره، آخه شما بر اساس قانون بسیار غلط ظالمانه ایران داری حرکت میکنید، مادر حق رو بچهش نداره، پدر بزرگش داره، اونم الان که بحث بچه مطرح نیست، بچه که رفته بعد اون مادرش، پول بچه مسئله است، اصلا پول مال بچه، شما من میگید اطمینان ندارید به این مادر، مثلا ازتون قبول میکنم پول رو میشه در اختیار نه مادر گذاشت، مطمئن کرد که این پول مال بچه است، ولی این بچه اگر الان احتیاج داره باید ازش استفاده کنه. شما میگید الان مادر میتونه خرج بچه‌شو بده که برای من بسیار جالبه، بسیار خوب قبول. بنابراین میشه شرایطی درست کرد که خاطر مادر آسوده بشه که پول در اختیار اوست. من مطمئنم اگر مادر بیاد رو خط میگه من از کجا به اینا اتمام کنم و داستان خواهد داشت. من مطمئنم
دکتر جان، من افتخاری میکنم، من میگم این پول، این پول ما از خودمون، از جیب خودمون برای این بچه سرمایه دادار کردم. اصلا پول نه مال پسر منه و نه مال نوه منه.
آخه پول که شما میگید به خاطر میشان که میگید به خاطر بیمه پسرتون گرفتتش.
نه دکتر جان،
بیمه 50 میلیون تومان گذاشتید بانک، 7 سال گذشته شده 300.
نه دکتر جان، رو 50 تومان یه چیز حدود شاید مثلا 100 تومان 70-80 میلیون تومان اومده، اون بقیهش مال بچه نیست.
چرا؟ سرکار خانم سب کنید، شما 7 سال با بهره 20% این 200% میاد روش 50 میلیون میشه 150 میلیون.
نه 150 میلیون دکتر جان نشد، حالا شاید 110-120 میلیون تومان.
شما که الان گفتید 70 میلیون. نه اذیتم نکنید. اوکی، برای من نظرم رو عرض کردم.
واقعا من نمیدونم خدا وکیلی، چون من حالا زیاد.
بنابراین روزی که شما روزی که بحث پول میکنید باید بحث پول رو بدونید عزیز. شما اگر آمدید میگید من مجبورم عرض کنم چون شنونده ها صدها هزار نفر دارن میشنون، مادر مالک بچهش نیست، پدر بزرگشه، پولی که به دست آمده از مرگ پدرش در اختیار پدر بزرگ و مادر بزرگ، میگن ما برای بچه میخواییم بدیم به مادرش، میره خراب میکنه پولو برای آینده بچهش نمیذاره. خب بنابراین یه مادر خیلی خیلی بدیه، قبول من میکنم، بنابراین پول رو هم نگه دارید. متاسفانه بچه هم اونگونه بر علیه شما شورونده و احتمالا ادامه خواهد داشت. از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلار پیام شایانی.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس‌آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
9508 تا توی لس آنجلس، 8904 تا توی اورنج کانتی.
درخت های کاشته شده رو میشماری؟
نه.
درخت های بریده شده رو؟
نه بابا، خونه هایی رو که برای فروش گذاشتن میشمارم.
گفت این همه خونه ما بی خونه، چی میشد اگه به همون یه لون حسابی میدادن؟
منو صدا زدن؟
شما جینی هستین؟
نه، من جازمن هستم، مدیر کلستار ریلتی و مورگیج. صدا و آرزوی کسانی که فقط به خاطر لون نتونستن صاحب خونه بشن مستقیما به من میرسه.
شما میتونین ما را از این هفخانه رستم رد کنی؟
بله، بعد از 30 سال تخصص و تجربه کار ما اینه که نشدنی رو شدنی کنیم. بعد از انتخاب خونه کافیه شما تا 100 بشمرین تا ما ارزون ترین لون رو براتون بگیریم. ما حتی میتونیم تو پیدا کردن خونه مناسبم به شما کمک کنیم.
موافقین؟ کی شروع کنیم؟
همین امروز با شماره 818-952-2701 به کلستار ریلتی و مورگیج زنگ بزنید و با من جینی ببخشین جزمن حرف بزنید و صاحب خونه دلهای خود بشوید. وقت رو تلف نکنید. 818-952-2701.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. خسته
نباشید. تشکر میکنم از وقتی به من دادید. من میخواستم در مورد دختر 14 سالم با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
ما 11 ساله که تقریبا به آمریکا اومدیم. دخترم کلاس 9 همه که امساس حاضر است، فرشمنه دیگه.
همین یه دونه یه ذره صداتون اشکال داره، میشه اگر رو بلنگو اینا هستید برش داری؟
بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم. شما همین یه دونه فرزند رو داری؟
نه، یه پسر 20 ساله هم دارم.
خب بنابراین 11 سال قبل آمدید به امریکا.
بله.
با همسرتون چهارتایی.
بله. بله.
خب چه خبر است؟
این دختر من از وقتی که کوچکترم بود همجوری من فکر میکردم یه مشکلایی داره. مثلا 5 سالگی من گذاشتمش کلاس شنا، نمیرفت اونجا کار کنه، یعنی کنار استخر میشست. به طوری که دیگه مربی گفتش که نیارش، من فکر میکنم الان براش دوده، ببرش بزرگتر که شد بیارش. دیگه من از اون کلاس گرفتمش، کلاس شنا نه.
ببخشید اگر ازش پرسید چرا نمیخوای بری چی میگو؟
دلیل خاصی نداشت.
چطور دلیل خاصی؟ عزیز من یه بچه 5 ساله من بگی کنار استخر نخواد بره تو، میپرسم چرا؟ و حتما هم
ندارم.
خب دوست نداری؟
یا اینکه میترسه؟
خب رایت، خاله خب بسیار خوب. نه صبر کنی، من اگر بچه هم حرف بزنم میبردمش توی خونم، تو وان هموم شروع میکردیم بازی کردن، بعد میرفتیم یه جایی که آب کم عمقی داره، از این استخرهایی که تش پیداست من میشستم میگفتم پاتو بذار تو آب.
آره اون کارو میکردیم آقای دکتر، اون کارو میکردیم، اونا رو میکرد، یعنی با ما که بود باز میومد یه کم تو آب. ولی وقتی که یه حالتی داشت که مثلا میخواستن یه چیزی بهش یاد بدن، فکر کنم این یاد نمیخواست بگیره، نمیدونم چجوری بود.
اولین باری که میشنوم یه بچه میخواد یه چیزی یاد نگیره.
حالا گوش بدید تازه ادامه هم داره. بعد من اینو بردم کلاس رقص، بعد از اون کلاس رقص باله گذاشتمش. این هم همینطوری بود، اولو میومد پیش من وای میستاد، اگه من اونجا میشستم نمیشستم، من تازه بهش میگفتم نه یا پیش من وای نه تو باید بری پیش بچه ها، من اینجا پیش مامانا نشستم، یه گوشه میگرفت و کلاس میشست، کار نمیکرد با اونا، پام درد میگیره، پامو باید وا کنم، از اینجور حرفا. یه مدتی میرفت، بعد من بهش زور کردم که بعد حتما بری، نه من نمیتونم بگیرم باید حتما بری، گریه میکرد، با گریه میبرد.
شما چه فایده‌ای داشتین؟ آخه عزیز من قربونتون، اینا که از نظر کار تربیتی همش کابال غلط غلط بوده. ما برای کلاس رقص بچه رو به گریه بیندازیم؟
آخه من فکر می‌کنم به خاطر اینکه اگه ول کنه اینجوری یاد میگیره که همه چی رو باید ول کنه.
این نتیجه گیری از کجا در اومد؟
الانم باش همین مشکل رو دارم.
عزیزم شما بهم بگید ما در حال جنگیم باش، هیچ وقت فهمیدید چرا؟ یعنی ببینید عزیز صبر کنید، من حرفم این خیلی روشن، بعد از اینکه دو دفعه به بچه حرفی زدیم گفتیم این کارو بکن نکرد یا گفتیم نکن کرد، پدر مادر برای بار سوم حق ندارن حرکتی بکنن، باید بدونن یه چیزی راجع به فرزندشون نمیدونن، یه خبری در ذهن این کودک که حالا هر چند ساله هست که اونو باید فهمید، و اصلا برای بار سوم گفتن اشتباهه، برای سوم درخواست کردن اشتباهه. خب بعدش چی؟
بعد از اون من بردمش پیش تراپیست، اینو دو دوره این تا حالا پیش تراپیست رفته، یه دوره که تراپیست ایرانی بود که ما تقریبا تازه
اومده
بودیم، اولین بار دوره 6 سالگی بود.
یعنی وقتی رفتید برای تراپیست گفتید که مشکل ما با دخترمون چی عزیز؟
مشکلمون با دخترم این بود که حرف گوش نمیداد، یه خورده
مثلا اگر
در چه بچه ها کمتر دوست می شد، زود ارتباط و بچه ها برقرار نمی
شد. آیا به شما نگفتن ممکنه آتیزم داشته باشه؟
نه اینو نگفتن.
پس این چه تراپیستی بود؟ نه صبر کن، تراپیست گفت چشه؟
واقعا گفت چی نیست. بعد از یه دوره که تقریبا یه سالم طول کشید، چون دیگه این خانم دورش هم تموم شد، این خانم ایرانی هم اتفاقا، چون منم اون خواهی که اصلا نمی فهمیدم، بعد دورش دیگه تموم شده بود، میخواد از اون منطقه بره، گفتش که به نظر من هیچیش نیست، فقط شما به خاطر اینکه اینو یکم لوس کردین یا زیاد بهش چیزایی دادین.
بهش لوس کردین نظر تراپیست بود؟ بعد از یک سال با دختر شما به این نتیجه بابا ایوان. خب بعدش چی شد؟
بعد از اون یه تراپیست دیگه رفت که حدودا دیگه اینجا شده بود 9 ساله فکر میکنم که دوباره پیش یه تراپیست دیگه رفتیم.
اون موقع شکایتتون ازش چی بود عزیز؟
اون موقع هم این بود که حرف اصلا گوش نمیدادش، یه موقعی مثلا حتی این چیزایی رو پرت میکردش تو خونه، اگر مثلا عصبانی میشده بهش چیزی میگفتیم. بعد یه بارم من اتفاقا همون موقع با شما تماس گرفتم، همون موقع که پیش اون تراپیست میرفتش، شما من گفتین شاید کم بوده توجه و تمرکز داره. من به اون خانومم اتفاقا همینو گفتم، با معلم مدرسه‌ش هم هماهنگ کرد، با اونم صحبت کرد، گفتن که نه از نظر ما کم بوده توجه و تمرکز نداره چون که درساش خوبه.
بنابراین رفتار دخترتون تو مدرسه اون 9 سالگی چطور بود؟
خیلی خوب تو مدرسه، خیلی عالی.
با پدرش چطور بود؟
ببخشید متوجه.
با پدرش رفتارش چطور بود؟
با پدرش هم خوب بود. اون موقع اینا پدرشون رو کمتر می‌دیدن، چون که پدرشون شیفت بعد از ظهر کار میکرد، یعنی که صبح که بچه ها مدرسه بودن خب پدرشون خونه بود، شیفت دوباره اینا میرفتن میومدن خونه با پدرشون رفته بود سر کار.
با برادر با پسرتون بر رابطه چه تو 6 سال بزرگتره؟
با هم زیاد از همون قبلا خوب نبودن اتفاقا، یه مدتی که کوچیکتر بودن تقریبا همون سال اولی که اومده بودیم با هم مثلا اتاقشون مشترک بود، پسر من یه بار به من گفتش بیا این اتاق اینو از من جدا کن، من نمیخوام که توی اتاق باش باشم.
خب 9 سالگی چی شد؟
بعد 9 سالگی هم دوباره پیش تراپیست رفت، یه 2 سالی که هم موقع گفتم به شما زنگ زدم بهتون گفتم که شاید چند بوده، بعد اون تراپیست هم عقیدش بود که نه هیچ اشکالی نداره، شاید کمبود محبته، شما هر موقع میخواد بغلش کنین، که الانم همین جوریه، الان یعنی از اون موقع به بعد شاید روزی 10 بار 20 بار این دستاشو وا میکنه، من بغلش کنم، منم بغلش میکنم، برای چند ثانیه دوباره میره دنبال کارش. بعد دوباره همون زمانا بود که دوچرخه سواری رو ما میخواستیم بهش یاد بدیم که اونم یاد نگرفت. متاسفانه ما دوبار براش دوچرخه خریدیم، چون که یه کوچیکتر یه بزرگتر که خب یکم بزرگتر شده بود با اون کوچیکه نمیتونه، یاد نگرفت دوچرخه سواری رو، میترسید. حتی با این چرخهای کمکیش که مثلا بسته بود میگفتیم خب با اون که دیگه نمیافتی، ما حتی نگهت میداریم، با اونم نمیرفت. گریه میکرد که نه میترسم و نمیرفت و هیچی، دوچرخه سواری هم یاد نگرفت. اون زمانم گذشت. دوباره من اینو گذاشتم کلاس شنا، تقریبا 2 سال پیش گذاشتمش کلاس شنا دوباره. 2 مرحله یعنی 2 سال مختلف. یه سال اول رفت که کلاساش کوتاه مدت دیگه 2 هفته است، یه ذره یاد گرفت. باز دوباره سال بعدش هم همینجوری برای 2 هفته یه کم یاد گرفت، ولی اونقدر یاد نگرفته که تو قسمت عمیق بتونه شنا کنه. برای همین من میخواستم بازم امسال بذارمش که متاسفانه دیگه قبول نکرد. منم زیادم سخت نگرفتم بهش، گفتم یه کلاس پرایوت برات بردارم که تنها با تو کار کنن که تو قسمت عمیق یاد بگیری شنا کنی. قبول نکرد اونم یاد بگیره. همین امسال تابستون یه ماه پیش ما ثبت نامش کردیم برای کلاس گیتار، چون که پسرم هم توی استوری کار میکنه که اونا استوری میوزیک هستش، اون گفتش یه آپشنی هست که میتونه بیاد الان بره کلاس گیتار. باش صحبت کردیم، قبول کرد اولش. من که خودم هم فکر نمیکردم که یعنی قبول کنه، ولی بهش اون گفت و قبول کرد که بره. گیتار رو خریدیم، وسیلش رو خریدیم. ماه اول رفت، ماه دوم یه جلسه رفت. جلسه دوم که من بردمش اونجا، 5 دقیقه از کلاس گذشت دیدم معلم اومد بیرون که متاسفم این میخواد کویت کنه و ببریدش خونه و من بقیه پولتون رو بهتون پس میدم. من همینطوری موندم که چی شد، چرا یه دفعه اینجوری شد. البته به من میگفت، از هفته پیش به من میگفت من نمیخوام برم، من نمیتونم، من دوست ندارم، برای چی من باید برم. همیشه میگه برای چی، چرا، چرا، وای وای وای، هر چیزی که بهش بگید، چون که فارسی هم حرف نمیزنه، فقط انگلیسی با ما حرف میزنه، ولی من همیشه رو باش فارسی میگم. من اصلا تو خونه انگلیسی حرف نمیزنم، همیشه رو فارسی میگم، ولی اون همیشه با من انگلیسی جواب میده. اینم از کلاس گیتار که اومد بیرون.
شما تفنگی چیزی داشتید با خودتون؟
نه.
چرا یه دوتا تیر بهش میزه؟ اصلا من باورم نمیشه شما رو، یعنی مادری به این گردن کلفتی من ندیدم. از این کلاس به اون کلاس بیا، برو کلاس بالا، رو برو گیتار. جان
هیچ کدومم که نرفت.
معلومه برای که گردن کلفت محله. فقط عرض کنم که نره میکشید روی خط باشید، من حساب شما رو برسم. اقلا امروز روز حساب رسیه، بار روی خط باشید. یادگار اجبار بابا باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل
نام جدید پنیر کافه رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
خب این نمونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت هاش
حمد ورکس with REH real estate license number 02011049.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در خدمت.
خب به من بفرمایید که چند تا ساعت، یک، الان توی مدرسه با بچه ها، با درسش و با معلمین و اون محیط چگونه است؟
درسش که خوبه، یعنی این که
نفهمید
درسش که خوبه. بله درسش خوبه، حتی مثلا توی پارسال یا پیرانسال حتی بعضی از معلم ها پیشنهاد میدونن که کلاس آنر برداره، چون که اون سال اول که رفته بود توی میدل اسکول کلاس آنر بر نداشته بود. حتی بعضی معلم ها پیشنهاد کردن که، ولی خودشون نمیخواست دیگه، ما هم بهش زور نکردیم، فقط کلاس انگلیسش رو آنر برداشته، ولی مثلا ساینس و ریاضی رو که گفتن
نه. متوجه شدم. دیگه چی؟
با بچه ها خوبه، چند تا دوست داره که دوستای خوبی هستن، نه اونجوری که تو خونه بیان و با هم رفت آمد کنن، ولی تو محیط مدرسه با هم خوبن. با معلم ها خوبه، ولی از همون کوچیکم بود هیچ موقع اینجور نبود که با معلم صحبت بکنه یا اینکه دستشو بخواد بالا کنه، چیزی بگه یا حتی چیزی بپرسه.
اوکی، بسیار خوب. حالا برگردیم، در چارچوب ورزش چطوره؟ ورزش‌های جمعی و دست جمعی، فوتبالی، بسکتبالی، چیزی؟
از اهل ورزش اصلا.
اوکی، خونه که میاد چیکار میکنه؟
خونه که میاد پای کامپیوتر یه خورده میشینه، هومورک چیزی اگه داره انجام میده یه ذره با من حرف میزنه، یعنی اگه با من بحثی باشه با هم حرفی رو شروع کنیم حرف با من زیاد میزنه در موردش، بعد وقتام که بیشتر وقتام با من مخالفه.
بالاخره آدم باهوشی هم تو خونه هست. خب
همشون با من مخالفن آقای دکتر.
آی نو دن حق دارن، دیدید که
بنا... وقتی که من به شما گوش میدم
دقیقا حق خب اونی که حق دارن مخالفن. خب راست میگن اونی که حرف حساب. به من بفرمایید، به من بفرمایید که
بله.
الان با پسرتون اشکالات و اختلافاتش چی اگر پیدا بشه؟
با برادرش برادرش همیشه میگه این هیچ کاری رو نمیکنه. بیشتر وقتا به من میگه مام وقتی که تو هستی این هیچ کاری نمیکنه. نه اصلا وقتی که تو هستی هیچ چی حرفش نمیره.
اوکی به من بگی رابطش با دوست پسری کسی که باش حرف بزنه به عنوان پسر داره؟
نه نداره.
اوکی حالا لطفاً با یه دقتی من جواب بده، تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس بوده؟
استراب و وسواس که هست میدونم عموی شوهرم وسواس داره.
چقدر شدیده؟
شدید که دستاشو مثلا زیاد میشسته، انگار میخواسته بخوابه جاشو بر حد من خیلی مرتب کرده میکنه، الان که دیگه چون چند سالیه که ما نمیبینیمش ایران هستش، جاشو مرتب کنه حتما. ولی ذهن خیلی خوبی داشته، مثلا خیلی چیزا رو همیشه حفظ می‌کرده، یه تاریخی یه چیزی که ازش می‌خواستن این تو فکرش همیشه داشته، چه اتفاقاتی توی تاریخ افتاده اینا رو خیلی خوب تو ذهنش داشته.
دیگه چی؟ دیگه تو خانواده همسرتون یا خانواده خودتون کسی که مثلا
خانواده خودمون نه چیزی به اون صورت نیست، فقط من می‌دونم که مامانم از جاهایی که درش بسته باشه
اوکی، یعنی کلاستروفوبیا و اینا دارن. اوکی دیگه چی؟ آخ ببینید عزیز، دختر شما یه زمینه ای از استراب رو نشون میده بیش از هر چیز دیگه، و استرابه که به خشم تبدیلش میکنه و با شما بیش از همه، چون باش بیش از همه سر به سر میذارید مسئله داره، با بقیه اینقدر جنگجو نیست و مخالف نیست، یعنی مقدار حالت اپوزیشنال و دیفاینت داره و این تو بچه‌ها پیدا میشه به عنوان یه اختلال و یا اشکال. حالا من اگر از دخترتون بپرسم نظر راجع به پدر و مادر و برادر چه به من چی میگه؟
در مورد من که به من میگه که تو خیلی چیزا مخالفی.
اوکی.
مثلا اگر من بخوام از مدرسه پیاده برم تا یه جایی، تو اجازه نمیدی، یا اگه اجازه میدی خودت میای اون دورو برا وای.
چرا شما این کارو میکنی؟
به خاطر این که هیچ موقع این تا حالا نرفته، من به این اعتماد دارم، یعنی من به دخترم واقعا اعتماد دارم، این من هیچ کار بدی نمی کنه، ولی به آدمایی که دور برش راه میرن توی شاپینگ سنتر و اینا، مخصوصا الان، البته این توی این یکی دو ساله بیشتر اینو میخواد، قبلا نمیخواد هیچ موقع. خب این سوال میکنه که با دوستان مثلا برم، هر موقع خواسته من بهش اجازه دادم، گفتم روزایی که من سر کار نیستم که توی شهر هستم میتونی بری هر وقت خواستی بری، ولی راستم میگه من خودم هم تقریبا یه 10 دقیقه بعد از این که اونا میرسن اونجا من خودم هم دور و برا میپلکم هستم.
خب شما آدم مضطربی هستی، من چرا شما آدم مضطرب کنترل کننده هستید، حق داشتن. خب شما که این بچه رو آوردید به جنگ خودتون عزیز، شما حالا در سن 14 سالگی در مال نگران سلامت بچه تون هستید، چی میشه؟
توی مال نه، البته ها توی مال نبوده این جایی که رفتم، مثلا توی شاپینگ سنتری که تارگت هست از مدرسه مثلا به اونجا نزدیکن، میخوام برن اونجا مثلا بعد از مدرسه کافی بخورن یا چیزی بخورن.
خب چه اشکال داره؟ چه خطری داره؟
اشکالی نداره.
چه خطری داره؟
خطر به خاطر همین اتفاقاتی که همیشه هست.
حالتون خوبه؟ او مای گاد. شما
حالا خوبه ولی میترسم.
در امریکا بچه رفته یه فروشگاهی مثل تارگت، نگرانی که مورد تارگت قرار بگیره در حوادث و اتفاقات؟ 100 میلیون بچه میرن بیرون از این جاها یه دونشون آسیب می، شما اون یک رو گرفتید روی 10 میلیون و 100 میلیون. قربونتون حالتون خوبه، حق داشتم. شما فقط میگید بچه این کارا رو بکن چون من خودم هستم، بعدم به قواعد من. نه عزیزم، میگم اصلا باور نمی کنیم شما رو. در این حد که حساسید، چهار تا پسر و دختر 14 ساله از مدرسه پا میشن میرن یه فروشگاه، میرن یه شاپینگ سنتری، میرن و میان.
به بچه ها که اعتماد دارم آقای دکتر، بچه ها رو که مطمئن هم خواهد.
این که استدلال عجیب و غریب، مثل همه مردایی که بیان ما به خانم به تو اطمینان داریم ولی به مردای دیگه اطمینان نداریم.
نه به مردم، نه به آدمایی که ممکنه آدمای بدی که دور و اطراف باشن.
عجب. و بعد وقتی شما اون دور و بر تشبشته باشید آدم های بد میپرن؟
نه دقیقا میتونم به دادشون برسنم.
بزن چی کار میکنید؟ فرض بفرمید دختر شما صد متون برتره، یک کسی یک چاقو بهش زد، شما چی کار میکنید؟ مثلا دکتر متخصص هستید اونجا تشبیم برید اونجا پانسمانش میکنید؟ حالتون خوبه؟
نه واقعا
حالا خوبیش. نه عزیزم، این چه نگاهیه به دنیا؟ بچه رو از پادر بردید. من بچه هم پسرم ولی فرقی نمی کرد. یه قاعده وجود داشت تو خونه ما، شب هر وقت میخوان بیان یک دو سه منو بیدار نکنم. اینکه کجا میرم من خود چه بدونم؟ ای خدا اینا کرده اتفاقی بیفته که به ما خبرشو میده، برای من چی کارم؟ مثلا یه دقیقه دیگه بعد برسم، پنج دقیقه برسم، نیم ساعت بعد برسم، من چی کار میکنم؟ نه عزیزم، این چه دنیاییست برای خودتون درست کردی؟ بچه با استراب شما رو اولا گرفته، اون ماجرای آب و اینا رو حالا میشه فهمید برای که خود شما میگونه، برای شما که حالا حواستون به منم هست و از منم یه کمی حساب میبرید، دارید یواش یواش بند آب میدی. عزیز نترسید، خبری نیست، خطری نیست، اصلا این اینجوری زندگی نمیشه. 400 هزار بچه که یه ساعت دیر میاد فقط یکیش تصادف کرده، این چه نگاهیست به دنیا عزیز؟ زمشی دنیایی که آدم اینقدر وحشت بکنه از دوربرش. حالا به شما برید یه شهرهایی که امن هستند و این آمار یک دهم شهرهای دیگه است، تازه کلش هم اونقدر نیست که من شما نگران باشیم. و این طریقه مواظبت از بچه، این شما بچه رو میرسید مدرسه میان میبندنش، بچه کوچولو رو به رگبار و مسلسل این پس به نام مدرسه هم ما مسئله داریم، ولی من که به اون خاطر مدرسه رو نمیارم. یه دونه اتفاق افتاده، بارها عرض کردم در امریکا در سال 50 تا بچه تو دبیرستان ها، این ظرف 20 سال گذشته به طور متوسطی که دو سال یه ذره بالا بوده ولی سال قبل کم، به طور متوسط 50 تا بچه تو مدرسه کشته میشن، 50 تا بچه تو مدرسه در امریکا کشته میشن، 50 هزار بچه تو خونه کشته میشه، نه اینکه میمیره، کشته میشه. پدر مادران نگران خونه نیستن که هزار برابر بیشتر خطر برای بچه داره تا بیرون. اصلا این واقعیت نداره این ترس ما از بیرون عزیز، اون چیزی که باید ازش ترسید تو خونه هست که خواهر برادر دعواش میشه، هول میشه، دقی میخوره سرش، اونجا اون ریزی میکنه میمیره، یا بچه چیزایی میخوره یا یه تو استخ میره میفته. نه عزیز، مشکل مشکلش شما هستید، برای بچه هم بردید پر دکتر، اونم به این نچستی کار خرابه، ولی یه زمینه سنگین استراب داره و اون میکشدش به افسردگی و میکشدش به خشم و به وسواس. چه چیز وسواسی درش هست؟ چه کاری رو با یه گونهی برحال بدون ضرورت دقت میکنه یا انجام نمیده؟ هم اکنون فراموش کنید گذشته رو،
که تو هیچ کاری نداری که بخواد حتما خوب انجام بده، جز اینکه به موهاش برسه و در حال حاضر تو این سن به مو رسیدن و میکاپ کردن و این چیزا یا لباس پوشیدن.
خب اونا که خیلی عادیه ولی دختر چهار دست
داره. بله، ولی اینکه اهمیت نمیده به خیلی چیز اهمیت نمیده،
مثلا
هر چیزی که اتاقش مثلا مرتب باشه یا نباشه،
بلکه ذهنش نامرتب عزیز. بچه ها
اتاق هر چی که
بهش بگیم یه هوکر. خب بعضش واقعا هوکرزه، به نام این شما به اتاق شد پنی دقیقه مرتب کن.
آره من که این کارو میکنم، ولی پدرش یه موقع اعتراض میکنه که تو تختش هم مرتب میکنه،
بنابراین یه پدر بهتری براش پیدا این شکر. ولی شما وقتی کم آوردید پدر را آوردید دراز کردید.
نه خب من خودم هم اعتراض میکنم، ولی باز به هر حال مادرها همیشه یه ذره فکر می‌کنم بیشتر بالاخره کنار میام، مخصوصا من روزایی که تو خونه هستم کاری ندارم، خب میگم اوکی من چی کاری دارم، خب اتاق اینا تمیز کردم، کردم به تختش مرتب کردم، کردم.
برای مشکل مشکل ما در قرن 21 و مرتب بودن اتاقه؟
نه دیگه، من که الان اهم ندیم
پس شما پس برم همین دارم بگم الان ازش چه شکایت آخه قربونتون من به شما بودم الان ازش چه شکایت داری شما اینو مطرح کردی؟
الان البته من یه سوالی از شما داشتم الان که میخواستم بگم که جان. الان برای چی زنگ زدم؟ الان در حال حاضر که ما یه موقع صحبت از کالج میکنیم که تو میخوای مثلا 4 سال دیگه بری کالج، از الان به من داره اینو میگه که من نمیخوام برم کالج.
ما مسئله داریم دخترتون یه شما کدوم ایالت هستید عزیز؟
کالیفرنیا
ساکرامنتو. بنابرای یه کسی باید دخترتون رو ببینه، ولی یه روانشناس، نه اونه که تا باید بوده. دختر شما یه ترسی داره از یه چیزای این خود شما که از شاپینگ سنتر بیترسی و بعدم از دخترتون
یه ترسایی داره. بله
نه عزیزم، موضوع اونجاست، یه خبریست، ولی لطفاً لطفاً خانواده رو چک کنید. یه خبرایی تو فامیل محترمتون هست، فامیل محترم مادری و پدری شما یا همسرتون هست؟
این چیزی که گفتم چیز دیگه؟
نه حتماً هست عزیزم. اینا این نوع با این شدت، البته بدآموزی میتونه باشه از ناحیه شما، ولی یه خبرایی هست عزیزم. به این مادر کلاستروفوبیا داره، شما خودتون این استراب رو سنگین و شدید دارید، حتی یه جنرالایز انگزایتی دارید که کاملا پیداست. دختر شما از یه چیزایی به یه دلایلی ترس داره یا خیلی زود نگران میشه و بنابراین میکشه کنار. یعنی یه دفعه معلم گیتارش میگه چرا تمرین نکردی، بنابراین پایان کارشه. میدونید اینا مسئله است، یعنی یه شکنندگی و حساسیتی داره و این میتونه تبدیل بشه به افسردگی، میتونه تبدیل بشه به مقدار رفتارهای نامناسب. من چیزی تا بال در دخترتون ندیدم، ولی استراب رو مطمئنم داره و خب این میتونه کار دستش بده. همینجاز که الان وقتی میگید حالا بهش بگید تو کالج نمیخوای بری، میخوای چه کار کنیم که چی؟
وقتی که 9 سالش بود اولی بار این صحبت که شما که من بهش گفتم یه روزی تو هم میری کالج چه صحبتی بوده، هم نیست به من گفتش که نه من نمیخوام برم کالج، من میخوام تو پتسمارت کار کنم.
واو.
من بهش گفتم که
خب اون که مهم نیست. اون موقع باید گفت اوکی الان بیشم الان حاضر 14 سال دیگه هم نمیخواد بره کالج؟
نه میگه من میخواد برم سر کار بعد از اینکه درستم تموم شد. بعد حالا میخواد بره سر کار. یه چیز دیگه هم هست در مورد گرفتن درایور لایسنس که من بهش میگم که یکی دو سال دیگه میتونی شروع کنی درایور لایسنس تو بگیری. میگه من نمیخوام درایف کنم، من نمیخوام درایور لایسنس.
نه بله دخترتون استراب سنگین داره، استراب داره و یه باورهای غلطی. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که حتما یه روانشناس خوب پیدا کنین ببینتش. من کاملا قابل تشخیصه که چه خبره.
حتی یه چند ماه پیش من خواستم ببرمش دوباره پیش یه تراپیست توی کایزر، دخمم گرفتم براش، ولی اونجا اومد حرف نزد برام که اون خانم انگار باش حرف. بعد از این خیلی ناراحت میشه که اگر من در موردش حرفی بزنم اونجا که میگیم تراپیست میپرسه چه مشکلی مثلا داریم، اونجا نشسته است من در موردش حرف میزنم گریه میکنم.
شما قرار نیست حرف بزنید، شما چی میگید؟ نه شما قرصاش خیلی... اگر قرص هم بهش دادن شما بخورید. نه عذیت
میکنم. نه اول یه تایمی داد که با اون
بخور. شما نباید برید، شما اون اطمینان رو باید به یک کسی پیدا کنه، حرف دلشو بزنه، خاطرش راسته باشه. جز در مواردی که قانون مشخص میکنه به شما هیچ کسی چی نمیگه. نه من خوشحال نیستم از کاراتون عزیز.
اطمینان باید به کسی اطمینان پیدا کنه.
کاملا حتما یه دختر یه خانم باشه و شرطش این شما اصلا دخالت نکنین. حرفم این است که جلو خودش بیاد برام قانونا بگه من جز در مواردی که قانون دیکته میکنه مثل که خطر خودکشی داره که من باید به پدر مادر بگم، هیچ وقت دیگه باید چی میگم نمیخوام بگم این مورد در تا مثال بزنه. حرف این است که من هیچ چیز رو به پدر مادرت رو نمیگم مگر اون چی که قانون مقرر داشته، اونم یکی دو مورد بیشتر نیستم. من اطمینان شدم شما یک کسی رو میخواید عزیز و دکتر دست از سر بچه بردارید، اینقدر نگران نباشید. امیدوارم حل بشه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش میکنم. شما نجمن با ما باشید.
Pop می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون‌ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز
پیام شادانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017.
من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول.
فوریه 2017.
زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترابل، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635885.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم از برنامه های خوبتون که داشتین. من تقریبا میشه گفت 10 سالی از برنامه تو گوش میدم و واقعا خیلی استفاده کردم این مدت.
راست دارید عزیزم، بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
فکر کنم موقع حسابرسی من شده.
به هر حال من امروز فعلا دارم در حال کتک کاری هم دیگه با شما. هنوز خوشبختانه جونی برای من باقی مونده جان.
یه دفعه قبلی هم که با شما صحبت کردم تو واقعا کلی دعوام کردی، زنگ زدم یه بار دیگه یه دعوای دیگه داشته.
بسیار خوشحالم، بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
بله؟
چند سالتونه؟
من 28 سالم الان. در رابطه با مشکلاتی که داشتم زنگ زدم با شما تو صحبت کنم. یه سری مسائل که شما اندازه جدیدن، یعنی احساس میکنم که خودم به مشکل خوردم. یه سری در رابطه با یه سری چیزام من اینجا یا لیسبون نوشتم برای اینکه بتونم کنسنتر داشته باشم. از جهت من که از گذشتم میگم واسه تون، شاید اینطوری بهتر باشه. من تو بچگی که از بچگی که شروع کنم صحبت کرد گفتن و اینا، یه مشکلی که داشتم تو بچگی یادمه در راستا ظاهر شدم مقابل دیگران و اینکه مثلا در صورت هم یه مشکلی بود که این منو خیلی اذیت میکرد. تو 5 سالگی حدودا یادم مثلا در رابطه با دوستام یا میخواستم ظاهر بشم جایی، این موضوع منو خیلی اذیت میکرد. بعد از جهات که یادم تو بچگی خیلی رویا پرداز بودم، مثلا ممکن بود بعضی شبا خوابم نبره، خیلی دیر بتونم بخوابم. بعد
چند تا خواهر برادر داشتی؟
من یه خواهر کوچیک‌تر داشتم.
چند سال؟
2 سال.
اوکی.
بعد از شبت خیمتون
خب اون که کودکی بوده، چه اتفاق خاصی که نیفتاده افتاده؟
اتفاق خاصی که میگم بیشتر این موضوعی که منو اذیت میکرد تو کودکی همین موضوع بود که بعضی وقتا مشکل داشتم در رابطه با این که رابطه برقرار.
نه اونو متوجه شدم، ولی غیر از این دنی اون که حرف داره، آیا فکر میکردین از ناحیه شما بود یا دلایل دیگه؟ اون رو راهش کنید، بذارید اون که بوده. دبستان چه خبر بود؟ درس
تو دبستان مشکل آنچنانی خاصی نداشتم، خیلی بچه شلوغی بودم چیزا که یادمه و بقیه میگن. بعد از طرفی هم حالا هوش موسیقی نسبتا بالایی داشتم، باعث میشد که جلب یعنی جواز دیگران جالب توجه بود و از این راه دوست داشتم که خیلی مثلا یه جورایی خود نمایی کنم، اینطور که چیزایی که الان به ذهنم نیست راجع به اون موقع.
خب اونه که موسیقی مهمی نیست، بیاد بریم چون وقت مکمه اون رها کن. خبر خاصی بوده تو کودکی در دوره دبستان دبیرستان که بخوای راجع به حرف بزنی؟
نه دقیقا چیز خاصی نیست. الان والا مشکل اصلی یعنی مشکلی که دارم.
شما الان از کجا تلفن میکنی؟
من اروپا تماس میگیرم.
چه مدتی از اروپایی عزیز؟
الان 4-5 سالی میشه تقریبا. 4 سال نیم جلا
خوشم. در ایران چی خون؟
اروپا شدم 2 سال از دوستم ترکیه زندگی کردم و بعد وارد اروپا شدم.
چی خونده بودی در ایران که بودی؟
بله.
در ایران چه درسی خونده بودی؟
من تا دیپلم خوندم، دیپلم مکانیک.
بعدش چی کار کردی؟
بعد دوباره ول کردم، اومدم وارد اروپا شدم و اینجا دوباره باید همه اون دوره ها رو از نو بگذرونم و الان در حال حاضر دوباره دبیرستان تورش کلن دارم، دیپلم به دیپلم همین کشور رو میگیرم از نو و دو تا زبان، با دو تا زبان دیگه و کلی مشکلات دیگه.
دو تا زبان دیگه
یعنی یه زبان انگلیسی، یه زبانی هم که همین کشوری که داره و این دوتا خب این یه ذره مشکله برای من که بعد از 20 سالگی وارد این کشور شدم و این خب بزرگترین یکی از مشکلاتی هست و اینکه با این افراد و با یه فرهنگ دیگه بخوام دوباره یه جورایی ارتباط برقرار کنم.
شما چطور شد که از ایران خارج شدید و برای چی خارج شدید؟
من مادرم خب اومده بود یه مدت وارد اروپا شده بود و یکی این که از نظر ناامیدی این که آینده ای نبود، خب اینا همه اینا دست به دست هم از نظر اقتصادی تمام اینا دست به دست داد که
آخه شما تو اروپا هم که آینده ای بود و امیدی بود که کاری نکردی عزیز.
راستش خب میگم الان 3-4 سالی هست که اینجا، یعنی 4-5 سال که اینجا هم تازه من تونستم خودم رو تا درجه همین دیپلم برسونم امسال، یعنی دو تا زبان خوندم به اضافه این که خب کار دیگه هم کردم که حالا در آینده دوباره میخوام ادامه بدم همین، یعنی همین رشته رو ادامه بدم و یعنی ادامه تحصیل بدم.
چطور شد مادر اومدن اروپا، شما دو تا بچه ها رو در ایران گذاشتن؟ چی کار کنن در اروپا؟
البته ما دو تا خب بالای 18 سال بودیم وقتی مادرم اومد اروپا.
پدر چرا نیومده؟
از هم جدا شده بودن.
در چه سن شما پدر مادر از هم جدا شده؟
بالای همون من 18 سالم بود فکر کنم اون دو تا جدا شده، 18-19 سال اینطور.
مادر الان کجا زندگی میکنه؟
ایشون هم همینجا پیش من نیستم ولی خب تو همین کشور.
خواهر چی؟
با هم زندگی میکنم.
شما خواهرتون با هم هستی؟
بله.
خواهر چی خونده چه میکنه؟
ایشون هم یکم دیرتر از من، یک سال از من دیرتر بود، اونم همین تو همین پروسه اینه که کلن دیپلمشو بگیره و همین کلن وارد دانشگاهش ادامه تحصیل بده.
اوکی. حالا مسئله و مشکل الانتون چیه؟
مسئله و مشکلی که درست داشتم با توجه به صحبتی که شو از شما شنیدم و کلن علاقمندی که به روانشناسی پیدا کرده بودم اینه که تو خودم شخصیت وسواسی مجبور رو میبینم کاملا، یعنی مشخصاشو خوندم و اینا به نظر میاد که من از اون 8 نقطه‌ای که حالا مشخصش بود من 6-7 تاشو حداقل داشتم و این که میخواستم بپرسم آیا به نظر شما مثلا واسه من، منی که این مشکلات داشتم مناسب میبینین که روانشناسی بخونم و چون علاقه‌مندم شدم به این موضوع و خیلی با دتایل خیلی دوست دارم وارد بحث روانشناسی بشم، حتی مقاله هایی که تو مدرسه اگه پخش میکنن یا به عهده خودمون میذارن انتخاب کنیم موضوع شو سعی میکنم مثلا بحثای روانشناسی باشه. خواهرم هم البته یه مشکلی که داشت یه مشکل سایکوسوماتیک داشت که با شما صحبت کردیم قبلا، شما گفتیم که چنین بیماری داره. نمیدونم
ببینید عزیز، نه برای من حال شما رو الان خوب نمیبینم، یعنی یه مقداری به من خیلی نشون ندادید واقع بینید و مسئولید و ضمناً یه انرژی و برحال نظم و انضباط تو کاراتون، یعنی حرفای شما به من پیام یه کسی رو میده که برحال گم و گیج رو دوربر خودش داره میچرخه.
این میونه حرفتون من یه ذره احساس استرس دارم الان در حال حاضر با شما که صحبت میکنم.
نه متوجهم، نه با وجود همه اینا هست
خاطر اون خیلی ذهنم پراکنده از الان تو صحبت کردن.
نه خب همین اشکال ماست، ما تو دنیایی هستیم که غالب اوقات زیر استراب و فشاریم، بنابراین خب اگر نتیجهش این باشه که یه مرتبه مغزمون درست کار نکنه و در حد توان اون حرکت نکنیم که گیر میافتیم، خب عقب میریم که جلو نمیریم. دوم مشکل چنین رشته زبانه، یعنی شما در اون جایی که هستید، حالا چه به انگلیسی باشه چه به زبان محلی اونجا هرچه هست، باید مسلط باشید، برای که این رشته ها رشته های ریاضی یا فیزیک و شیمی نیستن که ای بسا با 1000 تا 2000 تا لغت بشه تقریبا درس ها رو فهمید. یه دفعه شما با 10-15,000-20,000 لغت رو به رو هستید. بنابراین عامل دوم زمانه، ولی اینکه شما حالا خودتون رو شخصیت وسواسی مجبور می‌کنید پس به درد روانشناسی میخورید یا نمیخورید، اون معنایی نداره. به هر حال دو تا نکته رو میدونیم، یکی اینکه معمولا اگر چنین آدمی باشید و بقیه شرایط در شما باشه، دلیل نداره که به هر حال درستون رو نتونید بخونید و تموم کنید. پس این اول. و دومی که به هر حال هر رشته دیگه هم بخواید بخونید، همچنان این ماجرای حالت استراب و وسواس و هر چیزی از این قبیلتون اثر خواهد گذاشت. پس من مشکلی اونجا نمیدم. اینم که خودتون مسئله دارید، حال به اوقات کمکم بهتون خواهد کرد. مهم فقط اینه که برخلاف گذشته در حدی که من فهمیدم یه مقدار برنامه ریزی داشته باشید، یعنی بدونید این 168 ساعت هفته یا فعلاً 7 روز یا 5 روز هفته چه ساعتی بیدار میشید، چه میکنید، به هر چیزی به اندازه میرسید. به هر حال در شرایطی هستید که 40-50 ساعتی باید یا درس بخونید یا کار بکنید یا مخلوطی از اینا، و اونو باید جدی بگیرید. حتی رو مرز 50 ساعت باید برنامه ریزی کنید با توجه به شرایطی که دارید عزیز. و خب مادام که یه چنین وقتی رو و انرژی رو بگذارید و برنامه‌ای نسبتاً واقع بینانه داشته باشید و انضباط لازم رو در این زمینه به کار ببرید، هر کاری بخواید بکنید میتونید بکنید. من مانعی سر راهتون نمی‌بینم. البته
من دو سال زمان بود تا اینکه برنامه اقامت ما اینا درست بشه، و دو ساله که الان به طور جدی وارد کلن این سیستم اینجا شدم. یعنی تا قبل از اون یه جوری اجازه قانونی نداشتیم که بتونیم درس بخونیم یا حالا به هر شکل ادامه تحصیل یا هر شکل، ولی الان تا جایی که تونستم یه جوری میتونم بگم نسبت به هم دوره یا خودم هم تقریبا جلو هم از اونایی که
بنابراین پس بنابراین با توجه به سوالت ما مسئله و مشکلی نداریم عزیز. هیچ کدوم از اینا تو فقط حرفمو زدم. اگر تو فرضت بر اینه که نسبتاً در مقام مقایسه با دیگران که به هر حال میتونه مبنای باشه، من احساس نمی کنم کمتر یا عقبتر از اونا باشم، که پس بنابراین هدفی داری، مشکلی هم سر راهت برای خوندن روانشناسی نیست. فقط زبانتو قوی تر کن برای که بتونی درسی که یه مقدار خواندنی بسیار داره رو راحت تر باش باشی، وقتی کمتری صرفش کنی فهم و درک بیشتری هم داشته باشی.
بله دقیقا درسته. یه موضوع دیگه هم که بود، البته جدیدن به خاطر این فرهنگ دیگه که وارد شدم و اینکه این کشوری که هستم کلن جمعیتش کمه و اینکه آدم ها کلن با هم دیگه خیلی رابطه ندارن، همش جدا هن، ممکنه حتی همسایه های هم دیگه را آدم نشناسه، و این یه ذره من اذیت میکنه. و اون حسی که تو ایران داشتم و یه ذره با دوستان بودم و اینا، اصلا نمیتونم یه جوری با این کنار بیام و جدیدن داره از این کشور یه جوری از این فرهنگ بدم میاد.
بنابراین یه دستوری صادر بفرمایی که همسایه ها از حال هم خبر داشت باشن، هفته یه روز برن خونم. پسر حالت خوبه؟ پرت و پلا برای چی سر هم میکنی مرد؟ یه واقعی امران کی گفته که اونا مردمان نامهربانتری از ما هستن؟ تو خود از ایران گریختی اومدی اونجا، اون راد دادن بهتر یه پولی دادن گفتن اینجا بخور زندگی کن، حالا یه مرتبه اینا بد شدن. روی خط باش، روی خط باش. شنگ نجمن با ما باش.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق، و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنی. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
اولین اردوی شاد ایرانی در دل کوهستان زیبا و شگفت انگیز ممتلکس، همراه با صبحانه، نهار و شام لذیذ ایرانی. 4 روز و 3 شب در یکی از با امکانات ترین کمپ سایت های کالیفرنیا، مجهز به دوش آب گرم. 3 شب اجرای موسیقی زنده توسط ویسرو و ادریس فروغی، خاطره بازی با آهنگ های ماندگار در دل طبیعت و همچنین رقص و پایکوبی با دی جی هایبر. جهت رزرو جا و اطلاعات بیشتر به وبسایت tft.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 818-744-2000 همکنون تماس بگیرید. facebook.com/tft.com.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم،
من راستش فکر کردم دوباره بزرگترین مشکلی که فکر کنم در لازل دارم اینه که تو اینجا یه ذره اون حس و حالی که اوایل که اومده بودم یه ذره حس و حال برای جنب و جوش و اینکه کاری یعنی رو به جلو حرکت کنم خیلی بیشتر میدیدم تو خودم. الان یکی هم الان نمیدونم سنم رفته بالا یا
سنت بالا نرفته ایزدم. نه، برنامه بی ربط و بی نظم بوده و احتمالاً زمینه افسردگی رو داری پیدا می‌کنی. حالات هم حالات پراکندگی ذهن آدم افسرده است. ای بسا کمی احتیاج حتی به دارو داری. ببین عزیز، تو زندگی بی خودی داشتی و بعدم حالا اومدی به اینجا رسیدی. اینجا هم تو ایران به هر حال کاری که باید با توجه به سن میتونستی بکنی و باید میکردی نکردی. اومدی اروپا، اینجا هم همینطور و بنابراین به تدریج از پادر اومدی عزیز. موضوع جدیه. به همین جد است که قبلا گفتم تو قرار حرفت مشخصه. صبح ساعت 8 بیدار میشم، تو این سن و سال ورزشم رو میکنم، کارم رو میکنم، انگلیسی باید بخونم، اون زبان رو باید بخونم، درس باید بخونم، میخونم. برنامه مشخص داشته باشی، پاش بیستی و به حرکت داری. این که من و تو چاره جز زندگی کردن نداریم، فقط میتونیم دو جور زندگی کنیم، با رنج و درد و نگرانی و ناامیدی و ناراحتی یا درست عکسش. برا باید کار کرد. بدترین کار دنیا بیکاریه. بدترین حال و احساس انسان اینه که ندونه کجا ایستاده چیکار میخواد بکنه. کار که درد نداره، درس که رنج نداره. این اصلا قابل مقایسه با بیکاری نیستن. بله استراحت خیلی خوبه، ولی بعد از کار و فعالیت. حالا استراحت و یا خواب به قول معروف میچسبه. اگر آدم بخواد تمام روزش وقت بکشه و بگذرونه، به نظر من تو داری چنین میکنی. اینی که افتادی به جون مردم اون کشور که همسایه ها با هم کاری ندارن.
البته یه چیزم بگم، من توی دو سالی که هستم حداقل اطرافیانم من آدم فعالی میبینن، یعنی حالا نمیدونم دو تا سال شاید یاد گرفتم یا یعنی بلد بودم، تونستم توی لول حرفه‌ای کار کنم یا مثلا ورزش رو تا یه حد مثلا مسابقات کشوری پیش رفتم، ولی نمیدونم چرا همچنان فکر کنم که بعضی وقت با من حس انجام کارو ندارم. جدیدن البته اینطور شدم.
بنابراین به نظر بوی افسردگی میده عزیز اگر چنینه. و بعدم خب ببین عزیز، ما یک مقدار کار داریم در زمانش. تو من بگو از طریق موسیقی یا ورزش میخوام زندگی کنم و پولدار بشم، برو بشو. برای نمیخوای بشی الان وقت ورزش و موسیقی نیست. ورز و درس تو.
من نتیجه رسیدم که دیگه به نظر این تا همینجا کافیه، یعنی دیگه باید یه رشته که واقعا بشه بشه.
بنابراین مسئله روشنه بی خودی.
به همین دلیلم بود که اصلا روانشناسی رو انتخاب کردم. فقط واسم سوال بود که به درد من میخوره.
خیلی خب، منم که جوابتو مرد جوابتو دارم. چرا بی خودی سوالایی که خودت میدونی؟ سوال نیست، جواباش هم میدونی. حالا این سوال باشه رو از من میپرسی؟
نه شاید بخواد ارادت خواستی که دارم.
خب همون اگر ارادت نمیداشتی من چقدر راحت بودم، خودتم راحت تر. ببین عزیز، فقط راه تو فقط و فقط نظم و ترتیب، همین. هر چیزی رو سر جای خودش بگذار. ورزش تو بکن، دلت میخواد یه سازی نیم ساعت یه ساعت بزن، زبان باید بخونی بخون، درسی باید بخونی بخون، کاری باید بکنی بکن. بدترین کار دنیا رو نکن، بیکاری و شنیدن حرفای من.
حرفای شما که
نعمته. باید من نعمته نه، نتیجهش اینه که بعد از این مدت، بعد از همین مدت که شنیدی اومدی آبروی مختصر منم بردی تو. خب اونا بردو میگم ما این همه مدت بشتمیش آخرش چی میشیم؟ میشیم مثل این پسر هیچی. من فکر میکنم صلاح من و تو هر دو این هایی میدونستم که نمیابردم روی خط. برحال مرد فقط نظم و ترتیب. تو بیا به عنوان یه کسی که یه دستور الهی داره یا دادگاه دستور داری، صبح باید این موقع پاشم، اینقدر ورزشم بکنم، اینقدر زبان انگلیسی بخونم یا اون درس رو بخونم، برم یه چهار تا متن، تو که میخوای روانشناسی بخونی چند تا مقدمه بر روانشناسی رو تو اون زبونی که باید بخونی، حالا انگلیسی یا هر زبون دیگه است بخونی، کار کن، تموم شد. بدترین کار دنیا بیکاریه، تو رو رنج میده، تو رو درد میده، تو رو از پا در میاره. پسر باهوشی هستی، آدم خوبی هستی، بی خودی چرا داری خودتو خراب میکنی مرد؟
ممنونم خوبه از شما.
نه واقعیت داره ازم، برای که پیداست آدم خوبی هستی، فقط با خودت بد میکنی.
متشکرم.
مواظب خود باش عزیز.
باشه خیلی ممنون.
خدا نگه داره. بای عزیزم.
مرسی که در حق جامعه ایرانی میکنی. مرسی.
قربونی تو عزیزم. خدا نگه داره.
خدا نگه.
رادیو همراه بفرمایی.
سلام های دکتر.
سلام بفرمایی.
من چون میدونم که وقت کم هست، سعی میکنم خیلی خلاصه مشکلی که هستش رو مطرح کنم به امید این که بتونم یه راه حل از شما بگیرم.
بفرمایید.
واقعیت همینه که من و همسرم که قبلا با شما صحبت کردیم و خیلی من کلی صحبت کردم و اصلا نتونستم که در واقع موضوع رو قشنگ توضیح بدم به صورت نروتر، ولی الان خب در واقع میتونم در واقع یه موردی که خیلی اساسی هست اشاره کنم که فکر میکنم ریشه ای هست، یه مشکلی هست که بین من و ایشون هست رو مطرح کنم و در واقع رو حل ایشون پیدا کنم. راستش مسئله اینه که من فکر میکنم که من و همسرم زمانی که با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی سخت زبون همو میفهمیم، یعنی اون که مثلا من زمانی که با ایشون صحبت میکنم باید احساس خیلی استرس دارم که خیلی مراقب باشم به طرز صحبت کردنم، یعنی چون خودت همچنین میگه تو اصلا حواست نیست چی داری میگی یا این کلمه رو گفتی مثلا چه منظوری باید داشته باشی که این کلمه رو بگی، و مثلا احساس میکنم که اون حرفای من خیلی بیشتر در واقع به همش میریزه بدونید و یه منظوری رو اون برداشت میکنه که حتی اصلا من این لحظه اصلا توجهی ندارم که این منظورم اصلا نبود. و به حدی مثلا بعد از یه مدت خیلی طولانی به حدی رسیدم که احساس میکنم که شاید این به من انتقاد داد که من وقت دارم با یه موضوعی صحبت میکنم که علا رقم مثلا میلونه در حتی اونهایی که میل هم هست اینه که احساس من دارم تحقیرش میکنم یا تو سرش میزنم یا مثلا نشونه ضعفش هست، یعنی من دارم بهش میگم اگه بپذیره این مسئله رو یا هر چیزی. بعد دیگه در واقع این یه مسئله ای که خیلی توی در واقع قسمت های مختلف زندگی هست، چه بیرون رفتن یا چه در این بسینه چه که مسئله آشوانه و یا غیر آشوانه.
صداتون یه دفعه خراب شد، اولا صدا هیچ خوب نیست.
بعد ببخشید من حواسم نبود، توی اسپیکر بود.
من فقط 6 دقیقه حالا وقت دارم.
بله، حالا من این مسئله رو که توضیح در واقع گفتم، حالا نمیدونم چقدر تونستم که در واقع منظور خودم رو برسونم، یعنی این عدم در واقع این که من خیلی باید مراقب باشم به طرز حرف زدنم و هر حرفی رو نباید بزنم، و اینکه همسر من مثلا زمانی که من دارم با ایش صحبت میکنم احساس همیشه فکر میکنه که باید دفاع کنه از خودش.
حالا خود به صورت حمله مطرحش نکنی، شما به جای نه سعی نکنید. نه عزیزم، من اگر رفتم دادگاه وکیلم به من میگه هیچ حرفی نمیزنی مگر مجبور بشی کوتاه، وقتی رفتم یه جایی فرق، بنابراین یه کسی اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم، همسر شما این حرف رو شما میزنه، شما مواظب و مراقب باش، به من میگی خوب نیست، قبول دارم، ولی خب این طریقه گفتگو با ایشونه. بعدم اگر ایشون مثلا میخوای بگی این دیوان رو بگذار اونجا، بهش بگو که ما دیوان رو بهتر اونجا بگذاریم، که فکر نکنه در این بهش بگی چرا دیوان اونجا نگذاشت یا دیوان اونجا بگذار، که فکر کنه شما در این چیزایی بهش میگید، اون که خب مسئله نخواهد بود.
درسته، حالا امیدوارم که واقعا به این سادگی باشه.
آخه به این سادگی من نمیدونم، فقط شما یه مورد رو، من 5 دقیقه وقت دارم، یه مورد رو برای من مثال بزنید. آخه این چیزی نیست که
بشه. مثلا من میگم که راستی در باز بودم، یا مثلا این رنگ لباسه خیلی خوشگله مثلا برای پوشیدن مثلا.
خب.
بعد اون میگه که من باز نداشتم، من گفتم خب میدونم شاید خودم باز گذاشتم مثلا، یا من نگفتم حتما اینو بخری یا بپوش، فقط گفتم مثلا خوشگله.
حالا تازه شما بار اول مواظب باشید وقتی میدونید اگه گفتید در بازه ایشون میگه مسئول و مقصر کیه، چون برخی از آدم ها اینجوری هستن، اولا چه ضرورت داره گفتنش، بعد وقتی میگید یه لباس خوشگله بعد گفت که من نمیخوام بخرم، بگو من فکرم پاید قشنگ. برای شما یه هدفتون این بوده که چون قشنگه بخر، بگو اگرم هدفتون این بوده که این قشنگه ولی به درد ما نمیخوره و نخر، من باید این مقدار مواظب باشید.
شما
روزن کنم کار خاصی نکنید، بخواید خودتون باید چی اذیت بکنید. حالا همسرتون اگر حرفای من شما را الان میشنید به من چی میگه؟ راستش
همسرم میگه که الان میگه که مثلا راستش نمیتونم خوش داره میشنه، اگه وقت باشم تا میشه برسیم.
نه وقتی ندارم، بکنیشون چی میگه؟ آه شما که همسرتون رو میشنسی.
آها وقتی دارم بهش میگم، مثلا من میگم منظورم این نبود که من اصلا منظورم این نبود که تو اینجوری برداشت کردی، و اصلا فکر نکن که اگه من اینو گفتم میخواستم تو رو مثلا پایین بیارم یا تحقیر کنم یا تو سرت بزنم، همینجوری دارم حرفم میزنم، تا اصلا حرفای من جدی نگیری.
نه نه نه، این حرفو نمیشه زد، این حرفاییست که مثل آقای ترامپ بهش میگن حرفاشو سریس نگیری. برونه ای حرفا مهم نیست نزنید، برای شما چرا قد حرف میزنید که در سر درست کنید؟ بنابراین ببینید عزیز، من و شما به قول معروف کم گو گزیده گوی چون دور،
کرد.
قرار ما اینه که کم بگیم و به اندازه بگیم. بعد رو اگر همسرتون فکر کنید ممکنه یه برداشت و دریافت دیگه بکنه، یه مراقبت ازشون بکنید. خب این قسمت شما. حالا ایشون چرا اینقدر حساسه؟ برخی از آدم ها هستن که تمام مدت در گفتگو با دیگران دنبال مقصر و مسئول و گناهکار میگردن. و اینجا گرفتاریست. یعنی بسیاری از آدم ها هستن که هر وقت شما حرف میزنید میخوام ببینن کی مسئوله، کی مقصره، کی گناهکاره. بعدم غالب اوقات به دنبال تو. خب این به مسئله جدیست عزیز. ایشون اگر چنینن باید بدونن که آدم ها حرف میزنن و میپذیرن دنیا این گونه هست، ولی مسئول و مقصر و گناهکار دنبالش نیستن، بعدم به دنبال تنبیه و مجازاتش نیستن. نتیجتا یه کسی یه چیزی میگه و میره. چون اصلا
این که تو مثلا من میگم که همین که خیلی جدی نگیریم که حتما کسی محکوم شده این بستر، و مثلا دوم این که خب مثلا الان اگه کامفورتبل نیستی راحت بگو من الان راحت نیستم مثلا، خب ولی اینکه تو خودت نریز و در مثلا مدافع نباش که احساس بکنی مسئولی در برابر من، در برابر همه. وقتی میری بیرون تو اینقدر در برابر آدمو اینقدر احساس نکن، باید مراقب باشی.
حالا شما چی کار دارید به همسرتون؟ چرا بخواید اون رو درستش کنید؟ به این که همینجوری هست دیگه. من همیشه گفتم مادرها پسرها رو یه جوری خراب میکنن که زنی نتونه درستشون کنه. حالا اینم اینجوری خراب کرده در دست شما. شما با توجه به این شوهر خوبی که دارید که تقصیری هم نداره باش راحت بشید. نه به نظر من حرفا خیلی، یعنی میدونید، عمقی نداره و قرار است که کسی ببینه. چون گفتگو عزیز، گفتگو یه اصولی داره و اون اصول اگر رعایت بکنیم چهار نوعش که بده. یکی این که بگیم پلیکیتینگ، یعنی هر چی تو میخوای. دومی که سرزنش کنیم. سومی که حرفای حسابی بزنیم. چهارمی که پرت و پرا. درستش لولینگ، من حرف میزنم، حرف من معناش هر چی میخوای فکر کن، مهمم نیست نه حالت حمله دارم نه حالت دفاعی دارم نه حالت توضیحی دارم نه حالت حمایتی دارم، من میخوام چیزی رو ثابت کنم و چیزی رو میخوام رد کنم، حرف منو بشنو برو. بنابراین من اول حرف میزنم بعد فکر کنم. اگر دو تا اینجوری باشید ما مشکل نداریم. اگر این لولینگ که نوع گفتگو هست که نشانه دوستی و صمیمیت آدم‌ها نداشته باشن، خب معلومه اون چهار جور به اصطلاح دیسفانکشنال رو خواهند داشت که همش میتونه مسئله باشه. به هر حال با یک کسی میشه گفتگو کرد. من کتابایی هست مثل ویرجینیا ساتیر که کاملا توضیح میده که گفتگو و به اصطلاح صحبت چگونه میتونه باشه. متخصص این کار، کتابش رو میتونید پیدا کنید، اسمش رو نمیدونم، ولی ویرجینیا ساتیر به عنوان یکی از متخصصین گفتگوی انسان رو به ویژه زن و مرد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنیم.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر